خبر. بورس 24000 واحد ریخت. در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با افتی 24000 واحدی به عدد 1,285,000 واحد و شاخص هموزن با افت 765 واحدی به عدد 459,000 واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص با افت 228 واحدی به عدد 18847 واحد رسید. ارزش معاملات خرد بازار از 13350 میلیارد تومان عبور کرد و حدود 890 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقیقی به حقوقی بود. همچنین 250 نماد بیش از 1% رشد و 293 نماد بیش از 1% افت را تجربه کرده.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رخیافت را دستبند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رخیافت میخوایم به موضوع بودجه بپردازیم، با توجه به اینکه بحث بودجه بسیار بحث کلانی است. موضوع ارز، قیمت اون و موضوعی که تقریبا چند روزی است رسانه‌ای شده، در فضای مجازی بهش پرداخته شده و رسانه ها به اون پرداختن، موضوع حذف ارز 4200 تومانی که موسوم به ارز ترجیحی است و جایگزینی اون با مبلغ 17500 تومان هست که نمایندگان محترم مجلس از اون محترم کمیسیون تلفیق از اون به عنوان تک نرخی شدن ارز یاد کردن. گرچه این هنوز قطعی نشده در کمیسیون تلفیق، اما اون چه رسانه‌ای شده این هست، موضوعی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان خطر جدی رو در سال آینده مواجه خواهد کرد اقتصاد کشور رو با این موضوع. و ما در برنامه امشب می‌خوایم به موضوع حذف ارز 4200 و جایگزینی اون با این رقم 17500 بپردازیم. مهمان محترمی که روی خط ارتباطیمون هستن، با افتخار در خدمت آقای دکتر فرشاد مومنی هستیم، استاد محترم اقتصاد دانشگاه علامه و رئیس محترم مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و از جمله اقتصاددانان مکتب اقتصاد نهادگرا. آقای دکتر مومنی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت رادیو اقتصاد.
من هم خدمت جناب عالی و همه مستمعان و شنوندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ارادت و ادب میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مخاطبان شما، شاگردان شما و کسانی که نوشته های شما رو در حوزه اقتصاد به ویژه بودجه خوندن، نگاه جامع شما رو در خصوص بودجه میدانند، اما مشخصا ما در برنامه امشبمون میخوایم به موضوع ارز بپردازیم، اتفاقی که چند روزی است رسانه‌ای شده، موضوع حذف ارز 4200 و تعیین رقم 17500 که حالا گرچه قطعی نشده اما در کمیسیون تلفیق زمزمه‌اش میاد، و موضوع تک نرخی شدن ارز که خطرات بسیار زیادی رو در سال آینده در کشور به وجود خواهد آورد و ما رو با اون مواجه خواهد کرد، به قصد جبران کسری بودجه که در لایحه بودجه ارائه شده و سایر اهداف دیگه. میخوایم مشخصا نظرتون رو درباره این قیمت ارز بدونیم و اینکه چرا اصلا نمایندگان محترم مجلس که موسوم به مجلس انقلابی است چرا به این سمت حرکت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت مجدد و همینطور با سپاس از شما و همکاران گرامیتون برای اینکه ذهن مخاطبان محترم و هموطنان گرامیمون رو معطوف کردید به یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلا به کشور. طبیعتاً در یک بحث اصولی من باید یک سلسله مقدماتی رو مطرح بکنم تا اون وقت به مسئله ارز در لایحه بودجه سال 1400 و تصمیمات شگفت‌انگیز و خطرناکی که توسط برخی از نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق مطرح شده است هم بپردازید. ببینید، در قلمرو علم اقتصاد به قیمت ارز قیمت کلیدی گفته میشه.
بله.
قیمت‌های کلیدی قیمت‌هایی هستند که تغییرات اونها به طور همزمان هم قسمت عرضه اقتصاد رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی سرنوشت تولید کننده ها به شدت تحت تأثیر اون هست و همینطور ظرفیت های اشتغال کشور، و هم قسمت تقاضای اقتصاد رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین به عنوان یک عالم اقتصادی هر کس که حداقل صلاحیت علمی داشته باشه قطعاً به تصمیم گیران توصیه میکنه که از برخوردهای سهل‌انگارانه و کوتاه‌نگرانه و جزئی نگر و سطحی نگر پرهیز بکنن، چون دستکاری قیمت‌های کلیدی همه ارکان نظام حیات جمعی رو تحت تأثیر قرار میده. مردم گرامی ما عموماً پیامدهای مربوط به این مسئله رو از دریچه تحولاتی که در معیشت اونها و کیفیت زندگیشون پدیدار میکنه مورد توجه قرار میدن، اما اقتصاد شناسان بزرگ روی این مسئله تاکید میکنن که تغییرات ناگهانی در قیمتهای کلیدی کلن نظام حیات جمعی رو تحت تأثیر قرار میده. برای مثال جان مینارد کینز که در قلمرو علم اقتصاد به عنوان اندیشه ورزی که یک انقلاب اندیشه‌ای در ساحت علم اقتصاد پدیدار کرده، در سال 1920 یعنی دو سال بعد از پایان جنگ جهانی اول یک کتابی منتشر کرد تحت عنوان پیامدهای اقتصادی صلح. در اون کتاب کینز خطاب به حکومتگران و دانشگاهیان و عامه مردم جمع‌بندی خودش رو از اجتناب ناپذیری سیاست‌های تورمزا در شرایط جنگی شرح می‌کنه و از جمله نکاتی که مطرح می‌کنه این است که میگه وقتی که دولت، که در اینجا منظور از دولت حکومته، یعنی
دولت به معنی عمومی اون
باشه، چه قوه مجریه باشه یا چه مثل شرایط کنونی ایران که بخش‌های کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور بر فراز دولت و مجلس و در کادر جلسات سران قوا اتخاذ میشه، در واقع اونجا وقت که میگن دولت یعنی نظام قاعده گذاری های اساسی و همه ارکان حکومت رو در بر میگیره. در اونجا کینز این بحث رو مطرح میکنه که مشاهده های یک دانشمند بزرگ از تجربه قرن جنگ جهانی اول این است که سیاست های تورمزا بیش از آن که روی اقتصاد آثار شوم و پرتعداد باقی بگذاره، روی فرهنگ و مناسبات اجتماعی تأثیر میگذاره. تعبیر او این است که رانت در اثر سیاست‌های تورمزا پدیدار میشه و افرادی پیدا میشن که میتونن به اعتبار این شرایط بدون اینکه کوچکترین زحمتی کشیده باشند برخورداری‌های فراوان پیدا بکنن، در حالی که به طور همزمان بخش اعظم جامعه که مزد و حقوق بگیر هستن در معرض شرایطی قرار میگیرن که گویی جیب اونها رو زده، و اینکه مردم احساس بکنن که دارایی هاشون که به اصطلاح مزد و حقوق ماهانشون هست این گونه به سرعت ارزش خودش رو از دست میده، یه پیامدهایی داره در طرز نگاهی که مردم به حکومت دارن، طرز نگاهی که به یکدیگر دارن و اولویت گذاری هایی که برای شیوه تداوم زندگیشون اتخاذ میکنن. بنابراین میخوام این عرض بکنم که نرخ ارز یک قیمت کلیدی است و شدت تأثیرگذاری این قیمت کلیدی در اقتصاد ایران از میانگین کشورهای در حال توسعه به مراتب شدیدتره، به خاطر اینکه ما به واسطه سهل‌انگاری‌های بزرگی که در سیاست‌های تجاری کشورمون به ویژه در دولت‌های آقای احمدی نژاد و آقای روحانی داشته ایم، تداوم حیات اقتصادی کشور به طرز بی‌سابقه‌ای متکی به واردات شده.
بله.
فقط برای اینکه مستمعان گرامی این بحث ایده ای داشته باشند، من خدمتون عرض میکنم که بر اساس مطالعاتی که در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد صورت گرفته که این مجموعه یکی از خادمترین و با کیفیت‌ترین عرضه کنندگان زیرساخت‌های اطلاعاتی برای پژوهش اقتصادی طی سال‌های اخیر ایران بودند، به طور متوسط در حالی که در دوره سال‌های 1352 تا 1359 واردات سالانه در ایران 17 میلیارد دلار بوده، تنها دوره‌ای که هم واردات کاهش پیدا کرده و هم کیفیت زندگی مردم بهبود پیدا کرده دوره سالهای 1360 تا 1367 که متوسط واردات ایران حتی از سالهای قبل از انقلاب هم علارغم شرایط جنگی پایین تر بوده و ما در اون دوره سالهای جنگ سالانه 16 میلیارد دلار به طور متوسط واردات داشتیم. در دوره 8 ساله بعدی که مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودند، یه دفعه یک افزایش از میانگین 16 میلیارد دلار در سالهای جنگ به طور متوسط به 21.9 میلیارد دلار در دوره آقای هاشمی رفسنجانی میخوریم و در دوره ریاست جمهوری بعدی جناب آقای خاتمی میانگین واردات به هولوش 27.6 میلیارد دلار در سال میرسه. یعنی بجز اون روند استثنایی دوره جنگ، ما با یه روند صعودی اتکا به واردات برای تولید و مصرف روبرو بودیم.
بله.
در دوره آقای احمدی نژاد ناگهان یک پدیده بسیار غیر متعارفی اتفاق میفته و اونم این است که از میانگین 27.6 میلیارد دلار واردات در سال در دوره آقای خاتمی یه دفعه میرسیم به میانگین واردات سالانه 79 میلیارد و 960 میلیون دلار، یعنی یه چیزی بیش از 2.5 برابر.
بله.
با کمال شگفتی ما شاهد این هستیم که در دوره مسئولیت آقای روحانی در دوره سالهای 92 تا 96، یعنی زمانی که هنوز این بحث تحریم ها و کرونا و این چیزا مطرح نبوده، در دوره آقای روحانی تا سال 96 حتی رکورد احمدی نژاد هم در زمینه واردات شکسته میشه.
با اینکه قیمت نفت پایین تر هم بوده ها یکی.
بله، حالا یه ملاحظه هایی توی این دو دوره اخیر وجود داره که واقعا شایسته اون است که ساعت ها دربارش بحث بشه. در دوره آقای روحانی توی اون دوره 92 تا 96 میانگین واردات سالانه 82 میلیارد و 926 میلیون دلار بوده. این که عرض کردم یه ملاحظه هایی وجود داره، مثلا فرض کنید آقای احمدی نژاد سیاست خارجی تشنج آفرین دنبال میکرد و کسی که در واقع اعلام جنگ میده با سردمداران جهان، ابتدایی ترین انتظاری که از او میره اینه که میزان وابستگی کشور رو به واردات از خارج کاهش بده. پدیده شگفت و مشکوکی که اونجا اتفاق افتاده اینه که هم اون شعارها داده میشه و هم بر گستره و عمق وابستگی کشور به واردات افزوده میشه. در دوره آقای روحانی هم متاسفانه با اینکه سیاست خارجی متفاوتی اتخاذ شده، ولی از نظر سهل‌انگاری در این زمینه گوی سبقت رو از احمدی نژاد هم رو بود. حالا این تحول بزرگ و وحشتناک در واقع نشون دهنده شدت آسیب پذیری کل اقتصاد ایران از هر گونه تغییرات ناگهانی و شدید در نرخ برابری دلار با ریال رو به نمایش میگذاره.
بله.
و میخواستم از این زاویه عرض بکنم. بله. که وقتی که ما میگیم قیمت کلیدی یعنی یه همچین چیزی.
دوست.
حالا بحث بر سر این است که در سطح نظری یه خطاهای فاحشی از 1368 تا امروز بهانه ای شده برای اینکه این سیاست مخرب همچنان ادامه پیدا بکنه. من شرح و بستش رو ارجاع میدم به مباحثی که ما به صورت هفتگی در جلسات مؤسسه‌مون مطرح میکنیم. دوستان میتونن روی سایت و کانال مؤسسه‌مون ببینند اونها رو. ماجرا اینه که اوائل میگفتن ما درکمون این است که اگر قیمت دلار رو بالا ببریم انگیزه برای واردات کاهش پیدا میکنه و انگیزه برای تولید داخلی بیشتر میشه. اما تجربه های عملی 30 ساله گذشته ما نشون داد که دقیقاً بالاترین میزان های واردات در دوره های اتفاق افتاده که بالاترین سطح قیمت دلار تجربه شده. یعنی اون چیزی که اینها به عنوان مبنای نظری کارشون مطرح میکردن با شواهد تجربه شده ایران به کلی مردوده. بنابراین به هیچ وجه اینطور نیست که اگر قیمت دلار بالا برود واردات در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. این یه ماجراهای مفصلی داره.
بله.
که ما توی بحث‌های خودمون و حتی توی یک دوره آموزشی که من تحت عنوان اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی در مؤسسه پرسش ارائه کردم با جزئیات توضیح دادم که چرا در ایران اون انتظار تئوریک که مربوط به شرایط کشورهای پیشرفته صنعتی است دقیقاً عکسش اتفاق میفته. از اون طرف هم چون به طور متوسط بیش از 70% واردات ما وارد کالای واسطه ما رو صادرات نفت خام و گاز و میعانات تشکیل میده و قیمت اون اقلام هم هیچ ربطی به رابطه برابری ریال با دلار نداره، بنابراین صادرات ما هم افزایشی چندان پیدا نمی کنه. بنابراین اون هدفهایی که اعلام میشه برای این سیاست محقق نمیشن، اما این خطای فاحش و مشکوک آثار بسیار وحشتناکی بر روی بنیه تولیدی کشور، بر روی کیفیت زندگی مردم، بر گستره و عمق فساد و بر گستره و عمق نابرابری های ناموجه پدیدار میکنه که این به اصطلاح گرفتاری ها و چالش ها و بحران های فراگیری که ما در عرصه های مختلف به صورت فزاینده طی سه دهه گذشته تجربه کرده ایم، یک سر اصلیش به این خطای فاحش سیاستگذاری برمیگرده. اون چیزی که بسیار مایه تأسف و نگرانی است این است که با کمال تأسف کسانی که چه در دولت و چه در مجلس این سیاست مخرب رو مورد توجه قرار میدن، جوری حرف میزنن که انگار اول باره که ما میخوایم توی ایران این کارا رو بکنیم. دوباره میان یه حرفای واقعا غیر کارشناسی و موهوم میزنن که واقعا مایه شگفتیه. مثلا در تاریخ علم اقتصاد از زمان انتشار کتاب آدم اسمیت تا امروز گفته میشه که آقا تغییرات ناگهانی در قیمت‌های کلیدی بزرگترین نیروی محرکه خلق رانت هست. اون وقت اینایی که این کار رو میخوان دنبال بکنن، پرچمی که دستشون میگیرن که آدم واقعا نمیدونه راجع بهشون چی بگه اینه که میگن ما این کار رو میکنیم چون میخواییم با رانت مبارزه کنیم.
دقیقاً آقای دکتر مومدی درباره ارز 4200 همین رو میگن. مثلا آقای دکتر نادران رئیس محترم کمیسیون تلفیق هم چند روز پیش به همین نکته اشاره کرده بودن که از محل ارز 4200 بالای 70000 میلیارد تومان راه
میسازه. اگر عزیزم چه ایشون چه هر کس دیگری که صلاحیت تخصصی داشته باشه بله. حاضر باشه که در این زمینه مناظره بکنه، من اعلام آمادگی میکنم که با او در این زمینه مناظره کنم، چون من خودم اومدم اینو محاسبه کردم
بله.
و محاسبه من نشون میده که شوک رانت آفرینی ناشی از این جهش در نرخ ارز بر اساس محاسبه من 360 برابر اون رانتیست که عزیزان میگن که مثلا در مورد ارز 4200 تومانی وجود داره. یه طنز بسیار تلخی هم در اینجا وجود داره که من واقعا از نمایندگانی که به شرافت حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعیشون وقوف دارن تذکر میدم که از این زاویه هم به این مسئله نگاه بکنن. ببینید خود ارز 4200 تومانی زمانی که موضوعیت پیدا کرد قیمت ارز حول و حوش 3000 تومان بود
بله.
و تحت عنوان این که ما میایم اینو 4200 تومان میکنیم اما تک نرخیش میکنیم
دوست.
این رو توجیه کردن
بله.
و خود ارز 4200 تومانی در اون زمان در واقع اسم رمز یک جهش چشمگیر در نرخ ارز بود
بله.
خب حالا دوباره با همون عنوان که ما میخواییم مثلا تک نرخی ایجاد بکنیم یا به سمت تک نرخی برویم، دوباره پایه رو از 4200 تومن
رو 17500
میارن رو 17500 چیز میکنن و مهمترین ماجراش که معمولا عزیزان بهش توجه بایسته نمی کنند اینه که میگن اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ
بح.
وقتی که خود دولت چنین جهشی رو تو نرخ ارز پدیدار میکنه، مهمترین تأثیر این مسئله روی انتظارات قیمت در بازار سیاه یا بازار به اصطلاح آزاد ارز خواهد بود. یعنی به محض اینکه این اتفاق در نرخ پایه رسمی دلار دولتی اتفاق میفته، به شکل متناسب چشماندازهای افزایش قیمت دلار رو توی بازار سیاه یا بازار آزاد هم تحت تاثیر قرار میده.
آقای دکتر مومنی، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، چون ما با شما وعده کرده بودیم حدوداً 30 دقیقه خدمت باشیم، حدوداً 6 7 دقیقه از فرصت گفتگوی بنده با شما که البته با افتخار دارم با جناب عالی گفتگو میکنم باقی مونده. اگه مشخصا توصیه‌تون یا اینکه چه کار بکنن، الان چه تصمیمی بگیرن رو به صورت تیتروار اگر بفرمایید ازتون ممنون میشم.
ببینید، مسئله اساسی اینه که در واقع الان اینکه مسئولان گرامی ما متوجه بشن که چه کارهایی نباید بکنن خیلی مهمتر از اینه که بفهمن چه کارهایی رو باید بکنن. اونی که محرز و مسلمه و میتونه به قاعده‌ای که در 30 سال گذشته بارها و بارها تجربه شده منشأ به هم ریختگی ها و آشوبناکی ها و بحران های بزرگتر بشه، این است که اینا بیان این خطای راهبردی رو انجام بدن و تحت عنوان های ظاهر فریب و غیر واقعی یک جهش بزرگ دیگر در نرخ ارز پدید بیارن. بنابراین جدی ترین توصیه به اونها اینه. نکته بسیار مهم دیگری که باید عزیزان مورد توجه قرار بدن این است که یک خطای راهبردی هم در دولت و هم در مجلس این است که اینها از یک طرف اذعان میکنند که دولت یک ساختار هزینه‌ای به غایت ناکارآمد و پر اتلاف و پر فساد داره، بعد هیچ دستی به این ساختار هزینه ها نمیزنند و اون رو اصل میگیرن، بعد میان به یه شیوه هایی که برای کشور و برای مردم هزینه های گزاف پدید میاره و به سقوط کیفیت زندگی مردم و شکستن کمر تولید کنندگان و سقوط جایگاه ایران در اقتصاد جهانی منجر میشه متوسل میشن، یعنی دستکاری قیمت های کلیدی و اتخاذ سیاست های تورمزا برای تامین اون هزینه ها. بنابراین خرد متعارف اقتصادی میگه شما بیاید محور رو بذارید روی اصلاح ساختار هزینه هاتون و در این زمینه پیشنهادهای پرشماری رو ما خودمون طی همین دو ماهه گذشته هم به دولت و هم مجلس به صورت انتشار عمومی مطرح کردیم.
مثلا آقای دکتر بیان رو بودجه شرکت‌های دولتی کار کنن، قیمت نفت بالا ببرن، چی کار کنن؟
یکی از خطاهای سیاستی بسیار شگفت انگیز اینه که مثلا مجلس برای بررسی بودجه کل کشور بودجه شرکت ها رو که رقمش بیش از 2 برابر بودجه عمومی است اصلا مورد توجه قرار نمیده و یک اتفاق بسیار شگفت انگیز و از جهاتی مشکوک هم این است که با اینکه بیش از 1 ماه که دیوان محاسبات کشورمون وظیفه قانونی خودش رو انجام داده و اون
تفریق بودجه 98
و آسیب پذیری های بعضن وحشتناک بودجه شرکت ها رو برملا کرده، آقای رئیس مجلس و هیئت رئیسه محترم تا امروز هم از قرائت گزارش دیوان محاسبات جلوگیری کردن و هم هیچ نوع توضیحی در این زمینه نمیدن که این حتی با آیین نامه داخلی مجلس هم مغایرت کامل داره. اگر مجال بود من راجع به بودجه شرکت ها برای شما میگفتم که چه راه های عادلانه کننده مناسبات اقتصادی اجتماعی ایران از کانال بودجه شرکت های دولتی وجود داره که بخش های